أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله دوم از بحث تعارض بین اکثر من دلیلین که مورد بحث و موضوع بحث حکم موضوع بحث بله حکم صور تعارض بین اکثر من دلیلین، یعنی صور متعددی که فرض می شود این صور کنوم هستند و حکم در این صور چی هست. خب قبلا هم مکرر بیان شد که صور اصلی تعارض بین اکثر من دلیلین سه تا صورت هستند. صورت اول جایی است که ما یک عام داریم، در کنار این عام مخصص‌های متعدد داریم. صورت دوم جایی است که ما با دو عام منوج مواجه هستیم که تعارض بین عموم منوج بین اینها در بعض امر وجود داره، ولی در کنار او یه مخصصی هم یا مخصصاتی اومده است که نسبت را عوض میکنه. صورت سوم جایی است که تعارض به تباین باشه و در کنار این متعارضین به تباین یه مخصص یا مخصصاتی هم داریم که ممکنه نسبت را عوض بکنه. اما صورت اول که ما یک عام داریم و در مقابل این عام مخصصات متعددی وجود دارد، در این قسمت همونطور که در کلام مرحوم خوی اومده، این صورت اول که یک عام با مخصصات عدیده هست، در خود این صورت اول سه فرض وجود دارد. فرض اول از صورت اول جایی است که نسبت بین مخصص ها نسبت تباینی باشد. نسبت بین مخصص ها نسبت تباینی باشد. مثالش همون مثال ربا که قبلا زده شده. در کنار این فرض اول، فرض دوم اینه که نسبت بین مخصص ها عموم، و فرض سوم هم اینه که نسبت بین مخصص ها عموم مطلق. فعلا از فرض اول بحث به فرض اول منتهی شده بود. در فرض اول بود که نسبت بین مخصص ها تباین هست. از نظر حکم این فرض در کلام مرحوم آخوند هم اومده، در کلام اعلام دیگه هم اومده که ما در این فرض باید دلیل عام را به همه این مخصص ها تخصیص بزنیم، مگر در جایی که اون مخصص ها مستوعب تمام افراد عام باشن یا اکثر افراد عام را گرفته باشند که مقدار باقی نادر کلمعدوم بشه که مورد از موارد تخصیص مستهجن حساب بشه. اگر به اون حد نرسد، وظیفه معلومه که تخصیص میزنیم عام را به کل این مخصص ها. ولی اگر به اون مرحله رسید که مخصص ها مستوعب تمام افراد عام بودن یا ای که مستوعب اکثر افراد عام بودن مقدار باقی مقدار کمی هست، اینجا را چیکار بکنیم؟ از جهت مثال برای مورد بحث در کلام روای خوی اینجور مثال داده شده که یک دلیل دلالت میکنه بر بله دلیل دلالت دلیل عام دلالت میکنه بر استحباب اکرام کل عالم، استحباب اکرام علما. دلیل این دلیل عام در نسبت به عالم عادل به عنوان دلیل خاص، دلیل قائم شده بر وجوب اکرام عالم عادل. دلیل سوم که خاص دوم باشه دلالت میکنه بر حرمت اکرام عالم فاسق. خب این در اینجا این دلیل دوم و دلیل سوم، دلیل دوم علمای عدول را حکم را در علمای عدول بیان میکنه، دلیل سوم هم حکم را در عالم فاسق بیان میکنه. در بحث عدالت و فسق اگه بگیم که واسطه بین عدالت و فسق نیست، به خاطر اینکه عدالت عبارت از اینکه شخص واجبات را انجام بدهد و کبائر را ترک بکنه، اگه این را قائل بشیم، خب در اینجا این دلیل دوم و دلیل سوم مستوعب تمام افراد عالم هست، چون عالم یا عادل یا فاسق، حالت متوسط در کار نیست. ولی اگر در بحث عدالت قائل به این بشیم که عدالت ملکه اجتناب از کبائر هست، این به این نحو یا توضیحی که در کلام علمای تبریزی اضافه شده اینه که در عدالت قائل بشیم به این که عدالت استمرار بر استقامت در دین و جاده شریعت هست، استمرار را اخذ کنیم ولو ملکه نباشد. بنابر این دو نظر که عدالت ملکه هست یا استمرار در استقامت در دین هست، یک حالت متوسطی بین عادل و فاسق پیدا میشه و اون جاییست که شخص تازه بالغ شده، خب مرتکب کبائر نشده است، روی حساب فاسق نیست، از اون طرف هنوز ملکه برای او پیدا نشده و هم بله استمرار، حالت استمرار در بر استقامت در دین هم نداره، طبعا عنوان عادل هم برای صادق نیست. بنابر این دو نظر بین عادل و فاسق یا حالت سومی وجود داره. خب در روی این نظر این دلیل دوم و دلیل سوم مستوعب تمام افراد عالم نیست، بلکه این حالت سوم همچنان تحت عام باقی هست، ولی این حالت سوم حالتی است که نادر نسبت به افراد بقیه افراد عالم هست. مورد بحث اینه که در جایی که مخصصها مستوعب تمام افراد عالم باشد یا مستوعب اکثر افراد عالم باشد، به حیثی که باقی لا یعتنا بهی به مورد را از تخصیص مستحجن خارج نمی کنه، وظیفه در این مورد چیه؟ اینجا لا اشکال در این که تعارض پیدا می شود بین ادله در این مورد، بله تعارض پیدا می شود، تعارض بین ادله در این مورد پیدا می شود. حکم این تعارض چیه؟ باید در اینجا معلوم بشه. در کلام مرحوم آخون اینطور اومده که خب اینجا بین دلیل عام و این خاصها، مجموع این خاصه، تعارض هست و در مقام تعارض اگر احد الطرفین ترجیح داشته باشد به اون عکس میکنیم و الا حکم میشه تخییر، بنابر اینکه در تعارض الادله مستفاده از اخبار الهیه تخییر باشه، اگر هم کسی قائل به تساقط شد که حکم میشه تساقط. در این قسمت که حکم تعارض هست، مرحوم آخون در عبارتش به صورت اجمال به این اشاره کرده، ولی همونطور که در کلام مرحوم های خوی اومده، این قسمت که عام با مخصصهایی همراه هست که این مخصص ها مستوعب یا کل مستوعب هست، این حال این خودش حالات متعددی برای او فرض میشه که به تعبیر ایشون لا یخلو الامر من صورن ست، 6 حالت در اینجا فرض میشه بین عام و بین این دو تا خاص. باید ببینیم حکم در این شش حالت چیه. حالت اول ترکیبی که ذکر میشه جهت این که در با عبارت مرحوم آخون هم جو در بیاد و بله صورت های اول، حالت های اول با عبارت مرحوم آخون مناسبت داره، ولی اون صورت های آخر، حالت های آخر آیا از عبارت مرحوم آخون استفاده می شود یا نمی شود، بحثی است که در ادامه باید معلوم بشه. صورت حالت اول اینه که ما عام را که با دوتا خاص در نظر می گیریم ترجیح با خاصین هست. اون دوتا در بر اساس مرجحات باب تعارض عام مرجو هست و اون خاص ها ترجیح در نایه خاص ها هست. مرجحات باب تعارض که موافقت با عام، موافقت با کتاب و مخالفت با عام این هست. و این صورت، این حالت اول. در این حالت اول که لا اشکال در حکم او که تر می شود این عام، به اون خاص ها باید اخذ بکنیم. عام کنار گذاشته میشه، به اون دوتا خاص اخذ میکنیم، عمل به این دوتا خاص میشه. این جای بحث نداره. این حالت اول. حالت دوم اینه که ما عام را که با خاص ها در نظر بگیریم مزیت و ترجیح در ناحیه عام باشد، نه در ناحیه خاص ها. خب اینجا چیکار بکنیم؟ در کلام مرحوم آقای خویی هست که معروف در این قسمت اینه که ما باید عام را مقدم بکنیم و این دوتا خاص را کلن کنار بگذاریم و طرح بکنیم هر دوتا خاص را، عکس با عام بکنیم و طرح بکنیم هر دوتا خاص را. قول معروفی در اینجا اینه، چون این یک عام که با هر دو بله با مجموعاً به ستا دلیل که نمیتونیم عکس بکنیم، یک طرفش عامه، طرف دیگرش دوتا خاصه. خب اینجا تعارض دو طرفه است، تعارض در تعارض دو طرفه به ذات ترجیح عکس میکنیم. نظر معروف فرمودن اینه، ولی این نظر صحیح نیست، چون اینجا در حقیقت تعارض بین عام و مجموع خاصین وجود نداره، چون مجموع خاصین که خودش یک دلیلی نیست. اونچه که عملا اتفاق میفتد اینه که ما مواجه شدیم با سه تا دلیل که علم داریم به کذب احد ادله ثلاثه. علم اجمالی داریم به این که یکی از این سه دلیل مطابق با واقع نیست، کاذب هست. اونی که علم به کذب داریم اینه، چون احتمال میدیم که عام کاذب باشد و اون دوتا خاص، اون دوتا صادق باشد. احتمال میدیم که عام با خاص اول صادق باشه، کاذب اون خاص دوم باشه. احتمال میدیم که خاص اول کاذب باشه، عام با خاص دوم این دوتا صادق باشه. علایالن اونی را که ما علم به کذب داریم احد ادله ثلاثه هست. روی این حساب تعارض بین این سه تا دلیل باید حساب بشه، نه اینکه شما تعارض را دو طرفه حساب بکنید که یک طرفش عام باشه، یک طرفش مجموع الخاصین باشه. بله، وجهی نداره که در این موارد شما عام را بله در این مورد مجموع الخاصین را مورد تعارض قرار بدید. پس تعارض با توجه به اینکه تعارض سه طرفه هست، عام راجع هست نسبت به هر دوتا خاص. خب اینجا در این میدان تعارض چون ترجیح با عام هست در مقابل این ادله این دوتا، به عام که عکس میکنیم، چون عام ذات ترجیح هست طبعا به این عام عکس میکنیم. ولی بعد از این که با عام عکس کردیم یک تعارض عرضی بین الخاصین هم اتفاق میفته. عام را که عقص کردیم، ما اونی را که علم اجمالی داشتیم کذب احد ادله ثلاثه بود. خب دلیل اول که عام بود بهش عقص کردیم چون ذات ترجیح هست. اما دو تا دلیلی دیگه که باقی مونده ما به هر دو نمیتوانیم عقص بکنیم، ولی یکی از این دو تر میشه دون دیگری. خب در اینجا نگاه میکنیم به این خاصها، اگر یکی از این خاصها بر دیگری ترجیح داشته باشه به اون خاص ذات ترجیح عقص میکنیم، اون طرف اون خاص مرجوح را کنار میگذاریم. ولی اگر این دوتا خاصها متساوی با هم بودن، خب این در این تعارض دوم که بین الخاصین هست، حال وصف اینها هم تساوی و تعادل هست، بنابر قول به تخییر در متعارضه به احد اینها تخییرن عقص می شود، دیگری تر می شه. نتیجه می شه که در این قسمت بنابر قول به تخییر اینه. تا اینجاش در کلام مرمای خویی هست، ولی چون همونطور که خودشون هم اشاره فرمودن قول صحیح کما یعتی در تعارض الادله عند تعادل و تساوی تساقط هست، لا تغییر، بنابر تغییر ما احد خاصین متعارضین رو عکس میکنیم. ولی اگر قائل به تساقط شدیم در اینجا، خب اینجا حکم میشه تساقط دیگه. اگر بعد از اخذ به عام به نوبت رسیدن به خاصین احد و ما ذات ترجیح بود که اون ذات ترجیح عکس میشه، اگر ذات ترجیح نبود در این تعارض دوم هر دوتا ساقط میشه. تساقط این دوتا خاص، سقوط دوتا خاص در فردی است که بین اینها ترجیح نباشه، و الا اگه بین خود اینها ترجیح باشه اینطور نیست که چون در مقابل عام قرار گرفتن در بد و امر هر دو ساقط بشه، چنین چیزی نیست. این حکم این صورت اینه. البته در دیروز هم اشاره شد در کلام مرحوم آخوند هم عباراتی است که این قصه ازش استفاده میشه که اگر ما به عام عقص کردیم در بین الخاصین تعارض بالعرضی پیدا می شود، که اگر در این تعارض بالعرض، تعارض در مرحله دوم، احد ما ترجیح بر دیگری داشته باشد به او عقص می کنیم و الا به الا تخییر در بین هست. در آخر بله عبارت فرموده بود قبل از فلا تقفل فرو به ما یقا تعارض بین الخصوصات فیخصص به بعضها. اون عام رو که عقص کردیم بین خصوصات که تعارض اومد، بعضی از خصوصات بهش عقص میکنیم ترجیحاً او تخییراً. این در کلام مرحوم آخوند هم اومده. پس حالت دوم که عام راجح علا کل الخاصین باشد، وظیفه اولی عقص با عامه، عام قابل عقص می شود، حجیت عام مسلمه. منتها نسبت به خاص دوتا خاص یک تعارض عرضی پیدا میشه که این حکم تعارض عرضی هم روی وجوه متعدد باید معلوم بشه. این حالت دوم اینه. حالت سوم در این فرد اول اینه که عام مساوی با کل الخاصین باشه. سه تا دلیل داریم از جهت مزیت و ترجیح. هیچ کدوم از اینها نسبت به دیگری امتیازی نداره. از جهت موافقت با کتاب، مخالفت با عامه، هیچ کدوم از اینها ترجیح بر دیگری ندارد. عام با هر دوتا خاص علا حد سوا هستن. خب وظیفه در اینجا چیه؟ وظیفه در اینجا اینه که خب این ما با سه تا دلیل برخورد کردیم که علم اجمالی به کذب احد ادله ثلاثه داریم، هر سه تا قابل عقل نیست. با توجه به اینکه هر سه تا قابل عقل نیست، تعارض بین اینها پیدا میشه. اون وقت یک طرفش عام هست، طرف دیگرش خاص، دوتا خاص. خب اینجا اگر در مسئله تعارض ادله قائل به تغییر شدی، معلومه که یا عام را تر می کنیم و اون خاصه این را عقص می کنیم، یا اینکه میاییم از این طرف عام را عقص می کنیم با احد الخاصه و خاص آخر را کنار می داریم، چون علم به کذب احد ما داریم دیگه، و احدها داریم، احد الثلاثه داریم. عام را با احد الخاصه عقص می کنیم، خاص آخر را عقص نمی کنیم. بنابر قول به تخریر اینه. ولی اگر در باب تعارض ما قائل به تساقط شدیم، طبعا در اینجا ما یه عام داریم، دو تا خاص داریم، علم اجمالی به کذب احد ثلاثه داریم، هیچ کدوم از اینام نسبت به دیگری مزیتی نداره. خب در این صورت میشه تعارض بین اکثر من دلیلینی که هیچ کدوم مزیت نداشته باشه، نتیجه و حکم میشه تساقط همه این ادله ثلاثه. بنا در فرض در حالت سوم که عام با کل الخاصه متساوی هست، علل قول به تساقط فی تعارض الادله، حکم میشه تساقط همه، سقوط همه این ادله ثلاثه. بنابر تخریر خب که مختار مرحوم آخونده و کیفیت جمع هم معلوم شد، کیفیت عقص به ادله ثلاثه هم معلوم شد. این سه تا حالت که این سه تا حالت به از عبارت مرحوم آخون لا اشکال در این که از عبارت مرحوم آخون این سه تا حالت به دست میاد که ما عام را با دو تا خاص در نظر میگیریم، یا عام مرجوه بالنسبه الالخاصینه، یا عام راجه بالنسبه الالخاصینه، یا عام مساوی با خاصین. این سه تا حالت سه حالتی است که از کلام مرحوم آخوندم به دست میاد، ولی حالات متصوره در فرض اول منحصر در این سه تا حالت نیست، بلکه سه حالت دیگر هم این وسط پیدا میشه، تصویر میشه، که در کلام مرحوم آخوندی متعرض اون سه تا حالت اخیرم شدن. اون سه تا حالت دیگه اینه که حالت چهارم اینه که عام نسبت به یکی از دو تا خاص راجع باشد ولی با خاص آخر مساوی باشه، با عهد الخاص بر عهد الخاصه ترجیح داشته باشه ولی با خاص آخر مساوی باشه. این حالت چهارم. وظیفه در این حالت چهارم هم معلوم هست. خب اینجا چون عام با احد الخاصه مساوی هست، یکی از خاصها در حقیقت بین ادله ثلاثه یکی مرجو هست دیگه، اون بله عام چون فرض کردیم بر یک خاص ترجیح داره، یعنی اون مرجوه، اون خاص مرجوه به نسبت الالعام، ولی خاص دیگر مساوی با عام. خب مرجوه بین ادله ثلاثه معلومه که اون یکی از خاص هست. وقتی مرجوه بین الادله معلوم بشه، طبعا حکم در اینجا معلومه که اون کنار گذاشته میشه، تر میشه و به اون دوتا دلیل عقص میشه، یعنی به عام و خاص مساوی با او عقص میشود، ولی عام و اون خاص مرجو اون کنار گذاشته میشه. این حالت چهارم. حالت پنجم اینه که عام با نسبت به احد الخاصین مرجو هست ولی نسبت به خاص آخر مساوی هست، نسبت به خاص آخر مساوی هست، یعنی در حقیقت یکی از این دوتا خاص ها ذات مزیت هست ولی خاص آخر با عام اینا مساوی با هم دیگه هستن، یکی از این دوتا خاص ها ذات مزیت هست، ولی عام با خاص آخر اینا در عرض همدیگه هستن. خب اینجا در نسبت به، چون فرد اینه که یکی از این خاص ها راجه در بین هست، اخذ به او معلوم هست، لزوم اخذ به او معلومه، چون این ذات ترجیح هست. مقتضای ادله ترجیح اینه که اخذ به او میکنیم، ولی این را که اخذ کردیم، اون خاص ذات ترجیح را که اخذ کردیم، میمونه عام و خاص آخری که مساوی با عام بود. بله، مساوی با عام بود. خب اینجا بنابر قول به تغییر در تعارض که مختار مرحوم آخوند حکم معلومه، یکی از این دوتا دلیل، یعنی عام یا خاص آخر مساوی باید کنار گذاشته بشه، یکی از اینا عکس میشه، مخیری بنابر تفکیل معلومه. اما بنابر تعارض چیه؟ بلا در فرماشات مرمار خویی نیومده، ولی حکم معلومه دیگه. بنابر تساقط در اینجا، چون این دوتا وقتی که علی حد سوا بودن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشت، نتیجه میشه تساقط این دو دیگه. ما به دلیل راجه فلبین که عهد الخاصین هست عقص میکنیم، بین اون عام و خاص آخر هیچ کدوم از ایناش ترجیح نداره، طبعا تساقط ادله، علم به کذب عهد ادله ثلاثه که داشتیم، در اینجا باید از هر دو رفعیت بکنیم، چون هیچ کدوم مزیت نسبت به دیگری ندارد. این حالت پنجم که بله حکمش هم بر اون اساس معلوم میشه، بر اساس اون قاعده عام معلوم میشه. میمونه حالت ششم، که حالت ششم اینه که عام نسبت به اهل الخاصین راجع هست، ولی نسبت به خاص آخر مرجوعه. عام نسبت به اهل الخاصین راجع هست، نسبت به خاص آخر مرجوع هست. خب در اینجا وقتی که نسبت به احد اما راجع باشه، نسبت به خاص آخر مرجوع باشه، اینجا باید حساب بکنیم بر اساس اینجا وظیفه در اینجا چیه. مرحوم آقای خویی فرموده که در این حالت ششم، در این حالت ششم بر اساس اون قاعده‌ای که مرحوم آخوند به ما ارائه فرموده، بر اساس فرمایش مرحوم آخوند در اینجا باید بگیم که چون تعارض بین عام و مجموع الخاصین هست، مجموع الخاصین دیگه، خب اینجا وقتی عام با یک خاص، بل یک خاص ترجیح داشته باشه نسبت به یک خاص مرجو باشه، مجموعاً سبک سنگین میشه، عام با خاصها با هم دیگه متساوی میشه. این میشه از صور تساوی عام با خاصه. خب در صورت تساوی عام با خاصه، اینجا مکلف مخیر هست بین عقصر به عام و طرح کلل خاصه، و بین عقص به کلل خاصین و طرح عام. فرمودن مرحوم آخون نظرش در این مورد اینه که بنابر قول به تغییر مخیر هستیم ما بین عقص به عام و طرح کلل خاصین، یا طرح عام و عقص به کلل خاصین. فرمایش مرحوم آخون سر از این نتیجه در میاره. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که تعارض بین عام و مجموع الخاصین بود، عهد الخاصین راجع بر عام بود و آخر مرجوع بود، بعد الکسر و الانکسار نتیجه میشه تساوی عام با مجموع الخاصین، حکم تخییرم به این کیفیت پیدا میشه. مرحوم آقای خویی فرموده ولو نظر مرحوم آخون در این حالت ششم این هست، ولی این نظر و این قول، قول صحیحی نیست. چرا قول صحیحی نیست؟ چون تعارض در اینجا بین عام و مجموع الخاصه نیست. ما برای اینکه تعارض را مورد تعارض را پیدا بکنیم، چون منشأ و تعارض علم اجمالی به کذبه، باید نگاه بکنیم به اینکه علم اجمالی به کذب در کجا هست. اونی که واقعا وجود دارد اینی که علم اجمالی به کذب احد ادله ثلاثه داریم. چون علم اجمالی به کذب احد ادله ثلاثه داریم، روی این حساب تعارض را ما باید سه طرفه حساب کنیم. وقتی تعارض سه طرفه حساب بشه، شما عام را با خاص اول که در نظر گرفتید، عام با خاص راجع بر خاص اول هست و مرجوح نسبت به خاص دوم هست، مرجوح نسبت به خاص دوم هست. خب اینجا در مجموع که حساب بکنید، احد الخاصه مرجوع اون متأخر متأخر میشه، عام و خاص دیگر این وسط جلوتر از او هستن. در حقیقت اون مرجوع نهایی احد الخاصه میشه. باید در این موارد اون خاص مرجوع عام را طرح بکنیم و عام و خاص راجع به او را اخذ بکنیم. عام و خاص راجع بر او را باید اخذ بکنیم، مرجوع را، اون خاص مرجوع را باید طرح بکنیم. این در بله حکم صحیح در این حالت سوم اینه. چون ما علم داریم به کذب احد ادله ثلاثه، یکی از ادله ثلاثه حتما غیر صادق هست. چون یکی از اینها غیر صادق هست، طبعا در این مورد چون مرجوع ما نسبت به این ستا یک مرجوع نهایی داریم که احد الخاصین، اون را اون از اعتبار میفته، ولی عام و خاص دیگر اینا سر جاش باقی میمونه. عمل میشه با عام و خاص راجع و تل میشود اون خاص مرجوع. این ایشون فرموده که بر اساس بیان مرحوم آخون حکم در این صورت در این حالت ششم اینه، ولی صحیح اینه که نه، ما بگیم که خاص مرجو تر میشه و خاص راجع و عام هم به این عکس میشه. این فرمایش مرحوم مرحومای خویی در این حالت سوم. این مطلب که ملاک در ملاحظه ادله در مورد تعارض اینه که ما نقطه تعارض را حساب بکنیم که همون علم اجمالی به کذب هست و بر اون اساس تنظیم بکنیم و نتیجه بگیریم که چه چیزی باید عقل بشود، چه چیزی باید تر بشه. این قاعده و این ضابطه لا اشکال در تمامیت این ضابطه، ولی اشکال و مناقشه ای که در این قسمت نسبت به فرمایش مرحوم های خویی هست اینه که آیا مرحوم آخون بر اساس اون عبارت موجزی که دارن در این حالات، نظر مرحوم آخون در این حالات اینیست که شما نسبت دادید که مخیر هست، علال قول به تخییر مخیریم بین عقص بالعام و طرح کلال خاصین و عقص کلال خاصین، یا اینکه نه از مرحوم آخون چنین حرفی را، چنین فرمایشی را نداره. خب در این قسمت در کلام مرحوم آقای تبریزی اشکال شده به این بیان مرحوم آقای خویی و استظهاری که مرحوم آقای خویی از کلام مرحوم آخون داره. حاصل اشکال مرحوم آقای خویی اینه که مرحوم آقای تبریزی اینه که ما به عبارت کفایه که نگاه بکنیم، از عبارت کفایه اون مقداری که صریحاً استفاده می شود همون سوالت اوله، همون سوالت اوله که اونی که صریحاً استفاده می شود همون سوالت اوله که عام مرجوح به نسبه الى کلال خاصین باشه. حالت دوم هم اینه که عام راجح به نسبت الال کلال خاصین باشه. حالت سوم اینه که عام مساوی با کلال خاصین باشه. اونی که از عبارت استفاده میشه به صراحت در کلام مرحوم آخوند اومده همین مقدار هست. اما این سه تا حالت اخیری که شما فرمودید و واقعا هم تصویر می شود در نسبت گیری بین عام و خاص ها، این سه تا حالت که در کلام مرحوم آخوند به صراحت نیومده، به صراحت عنوانی که اومده متیقن از او اون سه تا حالت اوله. بله ممکنه کسی بگه تعبیر مرحوم آخوند که در این حالت های ثلاثه اول که بود عام مرجوه به نسبت الی کلل خاصین باشه یا اون به این حالات دیگر، این سه تا حالت رو که مرحوم آخوند فرموده، این سه تا حالت اطلاق داره، این صورتهای سه حالت اخیر رو هم میگیره. چون در یکی از این حالات مرحوم آخوند فرمود عام متساوی با کلل خاصین باشه، این متساوی با کلل خاصین باشه، ممکنه بگیم این عبارت میگیره جایی را که عام راجح علی احد الخاصین باشد و مرجوح به نسبت علل آخر باشه که بعد از کسر و انکسار بشه عام مساوی با کلل خاصین دیگه، اینجوری باشه. یا اون قسمت های قبلی که در قسمت چهارم مثلا عام راجح علی احد الخاصین باشد و مساوی با آخر باشه، این را هم داخل در اون قسم دوم بکنیم که عام راجح علی کلل خاصین باشه. چون وقتی بر یک خاص ترجیح داشته باشه بر با خاص آخر مساوی باشه، در مجموع عام ترجیح داره. ممکنه از عبارت مرحوم آخوند به اطلاق عبارت استفاده بشه که مرحوم آخوند این حالات سگانه اخیر را هم مطرح فرموده، ناظر به اونها هم هست، ممکنه استفاده بشه. ولی در عین این که اگر کسی بگه مرحوم آخوند این سه تا حالت اخیر را هم متعرض شده، ولی حکم مرحوم آخوند چیه در اون سه تا حالتی که مطرح کرده؟ فرموده که اگر شما عام را مقدم کردید، اینطور نیست که کلل خاصین را کنار بزنید. اگر عام را مقدم کردید ترجیحاً او تخییراً، اینطور نیست که کلل خاصین را کنار بزنید، بلکه بین خود خاصها تعارض عرضی پیش میاد دیگه. و شما اگر با خاصین عقص کردید، خب بله عام کنار گذاشته میشه، ولی اگر عام به عام عقص کردید، کلل خاصین که کنار گذاشته نمیشه. خود مرحوم آخوند فرمود بعد از عقص به عام یک تعارض مرحله دومی بین الخاصین پیدا میشه. وقت با توجه به این مطلب چطور میشه به مرحوم آخوند نسبت داد که مرحوم آخوند در این حالت سوم، در حالت ششم قائل به اینم که ما مخیریم علی القول به تخییر، مخیریم به عقص به عام و طرح کلل خاصین، یا عقص به خاصین و طرح عام؟ چجور میشه به مرحوم آخوند نسبت داد؟ این نسبتی که به مرحوم آخوند داده میشه نسبت صحیحی نیست. یا عبارت مرحوم آخوند اصلا مختص به همون سه تا حالت اوله که اصلا سه تا حالت اخیر ازش استفاده نمیشه. یا اگر به اطلاقش این را بگیم که بعید هم نیست که کلام مرحوم آخوند اطلاق داشته باشه، به نحوی باشه که حالات سگانه اخیر را از چهار تا شیش را هم شامل بشه، ولی حکمی که مرحوم آخوند در فرض تساوی کرده، بله، یا در مواردی که ما به عام عقص می کنیم ترجیحاً، یا در فرض تساوی تخییراً با عام عقص می کنیم، در نظر مرحوم آخوند اینطور نیست که اخذ به عام به معنای طرح کلل خاصن باشه، بلکه اخذ به عام میکنیم در کنار او تعارض بین خاصن برقرار میشه. روی این حساب هرچند اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده به عنوان ضابطه اصلی برای تعیین اخذ به احد ادله ثلاثه از جهت ضابطه عام، این فرمایش مرحوم آخون تمامه و اختصاص همونطور که خود مرحوم آقای خویی هم فرموده، این فرمایش مرحوم این قاعده اختصاص به موارد تخصیص هم نداره. در غیر مورد تخصیص هم اگه تعارض اینجوری پیدا بشه، حکم همینه که احد ادله ثلاثه کنار گذاشته میشه، به بقیه عکس میشه. ولی این که به مرحوم آخون نسبت بدیم، مرحوم آخون در اینجا این بحث قائل به اینه که ما به عام عکس میکنیم و خاصین را طرح میکنیم، کلا این با عبارت مرحوم آخون در کفایه سازگاری نداره. این حکم تا اینجا حکم در فرض اول از صورت اول بود که نسبت بین خاصها نسبت تباینی بود، ولی بعد از این وارد فرض ثانی و ثالث بشیم که نسبتها یا عموم خصوص منوج هست که فرض دومه، یا بین الخاصه نسبتها نسبت عموم خصوص مطلقه.